که تا این لحظه ما رو همراهی فرمودید. صمیمانه از شما خوبان تشکر میکنیم. امیدوارم برنامه‌ای که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 30035 سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی است. 2786-1035 هم تلفن گویای ماست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید. ما صدای گرم و پرمحبت شما عزیزان رو بشنویم و پیام های پرمهرتون رو بخونیم. ساعت 12 به وقت تهران هست و همکارانم آماده هستن تا با برنامه زنده ی رویداد همراه شما عزیزان باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ظهر دوشنبه شما به خیر، شادمانی، تندرستی و توفیق. با یک ساعت برنامه زندگی رویداد از رادیو گفتگو با شما خواهیم بود برای خبر، تحلیل و گفتگو پیرامون موضوعات روز. مروری بر اهم عناوین برنامه امروز رویداد. بررسی علل مشکلات موجود در تنظیم بازار و قیمت ها. آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی. نتایج آخرین جلسه و مصوبات کمیسیون مشترک مجلس و دولت درباره افزایش حقوق کارمندان. و مسئولیت آمریکا و اروپا و بیعملی گسترده آنها در احتمال برخورد متقابل ایران و فروپاشی برجام. خروج یک جانبه آمریکا از برجام و تأخیر اروپا در اجرای تعهداتش طی یک سال گذشته علی‌رغم وعده‌های مکرر احتمال برسایش داده. مسئله‌ای که به صورت اقدام تدریجی از ماه‌های گذشته شروع و با تعیین ضرب العجل طی هفته‌های گذشته وارد شرایط جدیدی خواهد شد. در همین خصوص گفتگو می‌کنیم با جناب آقای ابوالفضل زهره‌وند، تحلیلگر مسائل بین‌المللی که پشت خط ارتباطی برنامه هستند، به عنوان اولین گفتگوی برنامه امروز رویداد. آقای زهره، من خدمت شما سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزاریم و تشکر میکنم از اینکه دعوت این برنامه رو پذیرفتید جناب زهره. من تبعات عدم اجرای تعهدات اروپا در برجام چی هست؟
به هر حال ببینید که برجام وضعیت حالت احتضار رو داره، یعنی این پدیده‌ای رو که اروپایی‌ها بهش امیدوار بودن و اون رو به عنوان یک دستاورد سیاسی امنیتی مطرح می‌کردن، الان در وضعیتی هستش که بقاش وابسته است به عملکرد خود اروپایی‌ها. چون چیزی که ایران می‌بایستی انجام می‌داده در چارچوب برجام به عنوان تعهداتش کاملا عمل کرده و اخیراً هم باز در تازه‌ترین گزارشی که مدیر کل آژانس اعلام کرده تایید کرده پایبندی ایران رو به تعهدات خودش. بنابراین در سمت طرف مقابل که حالا 4+1 در صحنه هستن، اینها هستن که میبایستی برجام رو بقاش رو حفظ بکنن و عدم در واقع عمل به تعهداتشون عادتا این توافقنامه رو تموم میکنه، کارش یکسره میشه. بنابراین همه چیز الان قائم هست به نقش اروپا و سیاستی که اونها برای حفظ برجام در دستورهای خودشون قرار خواهند داد.
تشکر میکنم. آقای دکتر، پرسش بعدی این هست که حالا جمهوری اسلامی در تقابل با این موضوع چه اقدامی انجام داده و چه اقدامی انجام خواهد داد؟ به هر حال اقدامات توسط مجلس شورای اسلامی از چندی پیش آغاز شد، تهدیدهایی هم در واقع نسبت به اینکه اگر اروپایی‌ها نتونند به تعهدات خودشون در قالب برجام وفادار بشن و متحد باقی بمونن، در واقع جمهوری اسلامی ایران بخش‌هایی از برجام رو نادیده خواهد گرفت. اقداماتی هم توسط دولت انجام شد. افق پیش رو چگونه آقای دکتر ارزیابی میکنید؟ ما چه کارهایی رو در آینده انجام خواهیم داد احتمالاً و کارهایی که در گذشته انجام شده برای این تلافی یا تقابل تا چند اندازه مؤثر بوده؟
ببینید، الان در اولین گامی که ایران در دستورکار خودش قرار داد و قدمهایی رو هم برداشت، اون بحث غنی‌سازی بوده و شما می‌دونید که خب طبق توافق برجام سطح غنی‌سازی رو خب ما روی 3% نگه داشتیم و اینکه تولید آب سنگین و همچنین تولید اورانیوم 3% در سقف مشخصی مثلا 300 کیلو همواره رعایت شده. خب در شرایط فعلی که الان اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در واقع تحت فشار آمریکایی‌ها برداشت اضافه تولید رو متوقف کردن یا خرید آب سنگین رو، بنابراین ایران الان بحثش این هستش که چون اونها برداشت نمی کنن ناظر برای نخواهد بود که من تولید نکنم، بنابراین ما به تولید خودمون ادامه خواهیم داد و قطعه به یقین میزان افزایش تولید در واقع متفاوت میشه با اون چیزی که در 300 کیلو ما پیش بینی کردیم. به عبارتی مسئولیت افزایش بیش از 300 کیلو متوجه اروپا و آمریکا خواهد بود، 4-1. اونها هستن که میبایستی در واقع به تعهد خودشون عمل بکنن و خرید رو انجام بدن. بله. لذا این یک گام هست. بعد بحث غنی‌سازی 20% هست که خب به هر حال ما نیاز هم داریم برای رادیو دارو، گام بعدی هستش. آنچه که داره الان انجام میشه در چارچوب فضای موجود در داخل خود برجام هست، یعنی چیزی خلاف برجام صورت نگرفته. در فضایی که ما داریم در چارچوب برجام داریم در واقع اون سیاست هایی که لازم هست رو اعمال میکنیم و از جمله مسئله بازرسی ها هستش که میتواند در واقع سطح همکاری ها رو هم در اون شکلی که ضرورت باشه تغییر بدیم.
بله آقای دکتر، لحن مقامات آمریکایی، خود رئیس جمهورش و بعد از اون پومپئو به شکل معنیداری تغییر کرده در مورد مذاکره. آیا نگرانی از اقدامات بعدی ما هست که این لحن رو تا حدی منطف‌تر کرده یا محاسبات و موازنه‌های دیگری در موضوع در حقیقت برجام برقرار شده؟
نه، من تصور می‌کنم این دوگانه فشار مذاکره‌ای رو که آمریکایی‌ها همواره دنبال کردن، از جمله مسئله تهدید به جنگ و مذاکره، با نوع واکنش هوشمندانه و حکیمانه که ایران داشت در واقع این گزاره از دستور کارشون خارج شد و همه خاطر هست که ما شاهد بودیم که آقای ترامپ خودش رو به توکیو میرسونه و ببینه میتونه از ظرفیت ژاپنی ها استفاده بکنه و الانم این که عنوان میکنه ما بدون پیش شرط حاضر به مذاکره هستیم، تمامی اینا ناظر به این هستش که اون ترفند فشار مذاکره در واقع جواب نداده و الان به این موضع متوسل شدن. آقای پومپئو خب 12 شرط قبلا گذاشته بود، الان کاملا متضاد هست با اون شروطی که آقای پومپئو گذاشته بود یا مبادری که آقای بولتون گرفته.
بله، و آیا قابل حدس هست که قدم بعدی جمهوری اسلامی چی خواهد بود؟ چون به هر حال ما شرط اونها رو نپذیرفتیم، اونها 12 شرط رو برای مذاکره کنار گذاشتن، ما مجدداً مذاکره رو نپذیرفتیم. آیا احتمالاً پیش شرط رو ما قرار تعیین بکنیم و احتمالاً بخشی از این پیش شرط بازگشت بلاقید شرط آمریکا به برجام؟
بازگشت آمریکایی‌ها به برجام و در واقع دست کشیدن از این سیاست غیر منطقی تحریم که در دستور کار گذاشتن، به نظر من ساده‌ترین و مقدماتی ترین گامی است که میتونه آمریکا یا بردارن. این یه نکته است. اما نکته ای که هست مسئله خود مذاکره است، که این مسئله مذاکره مثل موضوع تروریسم به صورت مبهم نگه داشتنش به نظر من کارساز نیست. چی رو میخوان مذاکره کنن؟ یعنی یه موقع روز ظرفیت ملی میخوان مذاکره کنن که قابل مذاکره نیست، اما یه موقعی میخوان راجع به یک امتیاز و یک موقعیت، یک کیک مذاکره کنن. بگن آقا یک موقعیتی هستش که شما تو شریک هستیم، ما هم سهم میخوایم. اون یه مقوله دیگه خب روشن بکنن اون چه هست، اما این قرار باشه روی ظرفیت های ملی، قدرت دفاعی و اون چیزی که خطوط قرمز نظام هست بخوام مذاکره قبل مذاکره نیست. و خود این دولت هم که دولت بسیار بدعهدیه، این حتی راجع به کیک هم بخواد مذاکره ای بشه، اینا بایستی در واقع پایبندی خودشون رو به همون تعهدات گذشته اثبات بکنن و نشون بدن که طرف قابل اعتمادی برای هر نوع مذاکره هستن، که این الان مورد تردیده.
بله، تشکر میکنم جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند، تحلیلگر مسائل بین الملل، با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
اولین گفتگوی زنده تلفنی من بود در برنامه امروز رویداد از رادیو گفتگو، مسئولیت آمریکا و اروپا و بیعملی گسترده اونها در برخورد متقابل ایران و فروپاشی احتمالی برجام، که گفتگوی من بود با جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند. وزیر خارجه آمریکا در عقب نشینی فاحش از 12 پیش شرط مذاکره با ایران گفت حاضر به مذاکره بدون هیچ پیش شرطی است. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری با همتای سوئیسی خود گفت واشنگتن آماده است بدون هیچ پیش شرطی با ایران گفتگو کند. مایک پومپئو سال گذشته 12 شرط برای گفتگو با ایران اعلام کرده بود. رهبر انقلاب اسلامی هفته پیش تاکید کردند که آمریکایی‌ها در کنار راهبرد فشار تاکتیک درخواست مذاکره را نیز در پیش می‌گیرند تا محصول فشار را در مذاکره بچینند. خب بریم سراغ موضوع دوم برنامه که یک موضوع اقتصادی است. در حالی که ساعت 12:13 هست و کم کم با برنامه زنده رویداد از رادیو گفتگو با شما هستیم. علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای بررسی مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان دولت کارگروه مشترک بین مجلس و دولت تشکیل شده گفت در جلسه اخیر این کمیته به حضور رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و همین امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و بنده نقطه نظرات مختلف درباره افزایش حقوق‌ها و نحوه اجرای مصوبه مجلس در این باره مطرح و استماع شد. روی خط تلفن جناب آقای دکتر محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی رو داریم و از ایشون سوالاتی رو در این خصوص می‌پرسیم و اینکه چرا این همچنان مورد بحث و بررسی هست و در حال تردد میان مجلس و دولت. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت حضرت‌عالی شنوندگان محترم، همچنین آرزوی قبولی تاتو عبادات همه مسلمین.
خیلی ممنون، انشالله که تاتو تحصیلی مقبول هست هر باشه. آقای دکتر ارزیابیتون از روند افزایش شوق کارمندا چیه؟ آیا واقعا این اتفاق قرار بیفته یا قرار نیست این اتفاق رخ بده؟ به هر حال ظاهرا در برخی اجرا شده، در برخی از جاهای اجرا نشده و خیلی از در حقیقت ادارات غیر دولتی یا شبه دولتی هم منتظرن و معلق گذاشتن قضیه افزایش حقوق رو به خاطر اینکه نمیدونن در دولت چه اتفاق قرار رخ بده. 400 هزار تومان واقعا افزایش بسیار کمی بود، همین رو هم قراره که دولت دریغ کنه؟
نه دولت، حالا من این رو بگم خدمت شما، با توجه به مصوبه‌ای که مجلس در بند یای تبصره 12 قانون بودجه سال 98 اعلام کرد، دولت در ابتدای سال نسبت به پرداخت 400 هزار تومان در ماه تا به امروز به کلیه کارکنان و بازنشستگان جامعه عمل پوشانده، ولی این که شیوه به نوعی افزایش حقوق رو چگونه عمل بکنه، دو تا مصوبه هیئت محترم وزیران داده، یکی در رابطه با بازنشستگان محترم داده مبنی بر این که گفته که 18% به حقوق و به حقوق بازنشستگان محترم اضافه بشه، ولی اون کسانی که 18% رو اضافه میکنن کمتر از 440 هزار تومان هست تا سقف 440 هزار تومان اضافه بشه. یعنی که کسی که حقوقش الان حدود کمتر از 2 میلیون تومان هست بالغ بر 20%، حتی اونایی که حداقل بگیرن بالغ بر 35-36% افزایش حقوق دارن.
دارند یعنی رفته توی حسابشون های دکتر،
یعنی که رو کاغذ دارن الان؟ نه این حکم ها الان در حال انجام است برای همین مصوبه. مصوبه هیئت محترم وزیران اومده در هیئت تطبیق با مصوبات در مجلس هم مورد تایید قرار گرفته، یعنی از این بابت برای بازنشستگان مصوبه دولت هیچ ایراد قانونی نداره، منطبق با حکم قانون بودجه سال 98 هست. در رابطه با کارکنان شاغل بحثی رو که ما داریم، اونجا هم دولت یک مصوبه‌ای رو داده، ضریب رو اعلام کرده، برای کارکنان ضریب جدا، برای اعضای هیئت علمی ضریب خاص خودش، برای مقامات هم ضریب خاص خودش رو داره. این ضریب به این شکل اتفاق افتاده که با توجه به یکی از بندهای 158 که ما در موقع قرائت تصویب کل بودجه اعلام کردیم، مبنی بر اینکه دولت مکلف کردیم برای اعمال این 400 هزار تومان ضریب را طوری تعیین بکنه که هیچ کس کمتر از 400 هزار تومان در ماه حقوقش، افزایش حقوقش نباشه.
بله.
لذا دولت هم بر همین منوال آمده یک مصوبه ای رو باز ابلاغ کرده، ضریب رو تعیین کرده. در این خود همون مصوبه هم در هیئت تطبیق و مصوبات مورد تایید قرار گرفته، لذا تمام دستگاه های اجرایی می توانند بر اساس این مصوبه نسبت به افزایش حقوق کارکنان خودشون در سال 98 عمل بکنند، مگر اینکه قانون دیگری یا حکم دیگری مغایر بر این ابلاغ بشه. یعنی در حال حاضر عمل به مصوبه هیئت ولیان توسط دستگاه اجرایی قانونی بوده و هیچ ایرادی برش حاکم نیست، مگر در دادگاهی، مگر در جایگاه دیگه این مورد لغو قرار بگیره. لذا در اونجا هم چیزی که اتفاق افتاده اینه که به کلیه کارکنان 18% افزایش حقوق پیدا شده و با توجه به این 18% اینجوری حساب کردن دوستان که 400 هزار تومان مشمول ضریب 15% هست، 3% هم تا 10% که اونجا حکم داشته قانونگذار اجازه رو داده به دولت، 3% اضافه شده، یعنی شده 18%.
بله.
چیزی که الان مورد مناقشه هست اینه که ما به کسانی که تا 2 میلیون حقوق بگیرن از 39% تا 21% تا 20% افزایش حقوق داریم، یعنی حداقل حقوق در سال 1397 بوده 1,132,000 تومان، الان شده 1,540,000 تومان، یعنی 440,000 تومان به حقوق این فرد اضافه شده، یعنی 39% اضافه شده. ولی بحثی که دوستان دارن مثل آقای حاج بابایی بغضی از دوستان، مد نظرشان اینه که ما هدفمون این بود که افزایش حقوق برای حقوق بگیران بالا هم خیلی نباشد. دولت در مصوبه خودش وقتی 18% اعلام میکنه، یعنی برای کسی که حقوق 10 میلیون تومانی میگیره 1,800,000 تومان اضافه کرده، در صورتی که برای کسی که 1,130,000 تومان حقوق میگرفته 440,000 تومان اضافه کرده. این رو به دور از عدالت می دوستان ما، در صورتی که حکم قانون این نیست، حکم قانون همینی که دولت اجرا کرده هست و در همون جلسه و حتی در جلسه کمیسیون هم مبنی بر این که مصوبات دولت منطبق با قانون هست مورد تایید کمیسیون قرار گرفت، ولی اگر چنانچه کی یا کارگزینی شرکتی یا دستگاه اجرایی مغایر مصوبه عمل بکنه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی باید باش برخورد قانونی خودشون رو داشته باشن. چیزی که مد نظر هست اینه که ما در بحث افزایش حقوق بالای 5,000,000 هم بر اساس مصوبه‌ای که در حکم بودجه امسال است مبنی بر شیوه محاسبه مالیات که به صورت پلکانی هست، در نتیجه افزایش حقوق برای کسانی که 10,000,000 حقوق بگیرن حدود 13% بیشتر نیست. چرا؟ چون اونجا 18% اضافه میشه، 5% مشمول کسر مالیات میشه، عملاً به این افراد هم بیش از 1,300,000 تومان اضافه نشده.
بسیار خب، من پرسشی دیگه هم دارم. کمیته مشترکی تشکیل شده، همونطور که آقای علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی فرمودن، این کمیته حاوی یا شامل یک کارگروه مشترک بین مجلس دولت، رئیس دیوان محاسبات توش حضور دارن، رئیس سازمان اداری استخدامی، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و حالا نمیدونم از سالم هستید یا نه، شما توی در حقیقت کمیسیون برنامه بودجه اید، نمیدونم توی این کمیته هم حضور دارید یا نه.
ما در کمیته نبودیم ولی نتیجه کمیته همین بوده. که
اشاراتی داشتید در مورد اینکه تصمیمات این کمیته چی بوده و
تصمیمات، یعنی در بررسی‌هایی که انجام شده و نقطه نظراتی که صورت گرفته، دو تا ابهام وجود داشت. یکی اینکه اون بند 158 رو بعضی از دوستان میگن که در درون مجلس قرائت نشده، در مشروع مذاکرات نیامده است بلکه اضافه شده است، که این موضوع قرار شد بررسی بشه، که من بعید میدونم چون من خودم جز افرادی بودم که این موضوع رو صرفا به خدای دکتر لاریجانی مطرح کردن و ایشون از تریبون مجلس این رو بیان کردن. بحث بعدیش در رابطه با این بود که یه نقطه نظری رو رئیس دیوان محاسبات داشت مبنی بر این که عمل کردی که اتفاق افتاده مغایر قانون هست، که اونجا بس بطره شد که با حکم بند 158 اظهار نظر ایشون هم مغایرت با قانون نداره. استدلال هایی رو که سازمان برنامه بودجه و سازمان مدیر استخدامی داشتن دقیقا بر اساس اعداد و ارقامی که در بودجه پیش بینی کرده بودن. چرا؟ چون ما نمیتونیم مصوبه‌ای رو داشته باشیم به استناد ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه که اگر منابعش رو در بودجه نبینیم، پولی رو که دولت در بودجه در سال 98 نسبت به 97 دیده حدود 32,000 میلیارد تومان هست، که با این بخشنامه ها دقیقا این عدد پر شده، و اگر خارج از این ما بخوایم عدد و ارقامی رو اضافه تر بکنیم به استناد اون قانون قابلیت اجرا نداره. لذا در جنبندی شد که دیوان محاسبات بررسی بکنه اگر حکم کارگزینی دستگاهی مغایر این مصوبات هست، اون رو مطابق قانون خودش با متخلفین برخورد بکنه. اون چیزی رو که من شنیدم، حالا اگر تصمیم دیگه یا چیز دیگه هم دقیق تر باشه من اطلاع دیگه رو ندارم.
بله، شما توی دستگاه تقنینی حضور دارید نه دکتر، ولی حالا این سوال من سوال اجراییه، به خاطر ارتباطی که با رکن اجرایی دارید من این سوال رو مطرح میکنم. حالا اینایی که فرمودید یه بخشش در حقیقت تفسیر قانون بودجه بود دیگه، اختلافاتی بله، که بر سر تفسیر قانون بودجه اتفاق افتاد که حالا خب خوشبختانه به نتیجه رسیدید، حالا هم از اینکه خروجی این نتیجه خوشحال کننده باشه برای حقوق بگیران یا خیلی خوشحال کننده نباشه اون یه بحث دیگه ایه. اما اقدامات اجرایی برای افزایش حقوق چیه؟ به عبارت ساده تر کارمندان دولت و حقوق بگیران و اونایی که مشمول این قانون میشن به هر نحوی، کی توی حسابشون و توی فیش حقوقیشون این تأثیرات رو خواهد دید؟
کارکنان دولت فکر می‌کنم بخش اعظمش، یعنی حتی اون 400,000 تومان اضافه رو که در ماه اول همه دریافت کردن، حتی بازش
اون قسمت افزایش در واقع ضریبی که
این ضریب هم الان اکثر به اصطلاح دستگاه دولتی عمل کردن و خیلی از دستگاه‌ها حقوق اردیبهشتشون رو بر اساس همین افزایش حقوق به نوعی قانون سال 98 پرداخت شده. علت این که حالا شاید بعضی این رو انجام ندادن، یعنی مثلا احساس نکردن منابع زیادتری گرفتن، به خاطر که طبق قانون ما افزایش هر حقوقی رو به عنوان مقرری ماه اول کم میکنیم. در نتیجه من فکر میکنم در حقوق خرداد ما همه کارکنان دولت میزان افزایش حقوق سال 98 رو در احکامشون هم دیده باشن و هم در فیش‌های حقوقشون اعمال انشالله بشود و مشمول هم کسور هم مشمول به نوعی اضافه کاری که اگر میگیرن هم قرار بگیره و اثرات مثبتش انشالله در سفره تک تک کارکنان مشاهده بشه.
امیدوارم فکری هم به حال اون دستگاهایی بکنید که در واقع به لحاظ قوانین استخدامی و اداری دولت حساب نمیشن، ولی خب به هر حال کارکنانش هیچ دستشون هم به هیچ جایی بند نیست، نه موضوع مراجعه به دیوان اداره، حالا من ذکر نام نمی کنم، ولی جایی که هنوز افزایش حقوق اعمال نشده و دولت نیستن،
بر اساس مصوبات شورای عالی اشتغال کار برای کلیه افرادی هم که تابع قانون کار هستن، چه فرق میکنه چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی، به نظر ما هیچ کسی رو نداریم که یا تابع قوانین مقرر استخدامی هستن یا قانون کار. اینجا که ما افزایش حقوق بالغ بر 36% رو داشتیم که توسط کارفرمایان عزیز چه در بخش دولتی چه بخش غیر دولتی باید اعمال بشه و اون هم مصوبه بسیار خوبی هست که میتونه اثرات مثبتی رو در زندگی دوستان از بابت افزایش حقوق، البته نسبت به تورم عدد قابل توجهی نیست، این رو ما شرمنده بخش حقوق بگیر هستیم با توجه به کاهش قدرت خریدی که پیدا کردن، ولی نسبت به اون چیزی که قرار بوده انشالله عمل بشه.
انشاءالله. تشکر میکنیم از شما جناب دکتر محمد حسینی عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، با شما خدافظی میکنیم. دومین گفتگوی زنده تلفنی من بود با جناب آقای دکتر محمد حسینی، همونطور که عرض شد عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، در خصوص نتایج آخرین جلسه و مصوبات کمیته مشترک مجلس و دولت درباره بحث افزایش حقوق کارمندان.
تازه‌های خبر.
سامانه دفاع هوایی ارتش سوریه چند موشک را بر فراز فرودگاه نظامی تیفور در حومه خمس رهگیری و منهدم کرد. به گزارش تلویزیونی الاخباریه سوریه، سامانه دفاع هوایی ارتش سوریه چند موشک متخاصم را بر فراز فرودگاه نظامی تیفور در حومه خمس رهگیری و منهدم نمود. بر اساس این گزارش، بر اثر برخورد یک موشک به یک ساختمان این فرودگاه، یک سرباز سوری کشته شد و دو سرباز دیگر نیز زخمی شدند. همچنین به یک انبار اسلحه و چند ساختمان و تجهیزات نظامی نیز خسارت‌های مادی وارد شد. گفتنی است این فرودگاه نقش زیادی در مبارزه با گروه‌های تروریستی دارد و به همین دلیل تاکنون چندین بار هدف حمله موشکی رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. خب رسیدیم به ساعت 12:28:22، همچنان به برنامه زنده رویداد از رادیو گفتگو با شما هستیم و آماده میکنیم خودمون رو برای بخش مناظره این برنامه. علی‌رغم تلاش دولت در تأمین کالاهای اساسی و تخصیص ارز دولتی برای این منظور، هنوز در تنظیم بازار مشکلات زیادی وجود داره که در این عرصه سیاست‌گذاری درست و کوتاه نمودن دست دلالان میتونه این مشکلات رو تا حدودی مرتفع بکنه. امروز یک گفتگو داریم که در این لحظه ارتباط زنده تلفنی ما با یکی از بزرگوارانی که در این گفتگو شرکت میکنن، یعنی آقای سید مهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برقرار هست. اجازه بدین مختنم بدونیم این فرصت رو و با ایشون سلام و گفتگو رو آغاز بکنم. جناب آقای مقدسی، خدمت شما سلام عرض میکنم، طاعتتون قبول.
بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان این برنامه عرض سلام و ادب دارم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر داوود چراغی عضو هیئت علمی پژوهشگاه وزارت صمت هم پشت خط ارتباط.